ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. به گفته کرملین، رهبران آمریکا و روسیه درباره سوریه بیانیه مشترک صادر کردند. سپاه پاسداران از سقوط یکی از جنگنده‌هایش در استان فارس خبر داد. آمریکا نسبت به استفاده از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری کشورهای آمریکا و روسیه، درباره سوریه بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. کاخ سفید هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکرده، اما به گفته سخنگوی کاخ کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در بیانیه مشترک خود ضمن تاکید بر ادامه تلاش‌ها تا شکست نهایی داعش توافق کردند برای پرهیز از بروز حوادث غیرعمدی کانال‌های ارتباطی بین نیروهای دو کشور برقرار باشد. بنابر همین گزارش، رهبران آمریکا و روسیه همچنین تصریح کردند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و گزار سیاسی در آن کشور باید در چارچوب مذاکرات ژنو و بر پایه قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد. جنگ سوریه بیش از 6 سال است که ادامه دارد و تاکنون 100 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. به گفته سپاه پاسداران، یک جنگنده سخوب 22 متعلق به این نهاد صبح شنبه در استان فارس سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. بنابر اطلاعیه نیروی هوافضای سپاه، این جنگنده در حال انجام تمرینات رزمی بود و در ساعت 8 صبح شنبه دچار سانحه شد و سقوط کرد. نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سال 1388 علاوه بر وظایف نیروی هوایی، مأموریت‌های موشکی سپاه را نیز بر عهده دارد. به نوشته منابع نظامی، سپاه پاسداران حدود 20 جنگنده سخو 22 در اختیار دارد که عمده آنها در اصل متعلق به عراق بوده است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در بیانیه‌ای نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا همچنین حمایت واشنگتن از حاکمیت و استقلال نهادهای سیاسی و حفظ ثبات در لبنان را اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است عادل الجوبیر، وزیر خارجه عربستان، به وی اطمینان داده که سعد حریری، نخست وزیر لبنان، با میل خود استعفا کرده است. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، نیز از عربستان و ایران خواسته است تا ثبات لبنان را پس از استعفای سعد حریری تضعیف نکنند. وزیر خارجه فرانسه نیز گفته است تا آنجایی که می‌داند سعد حریری تحت اقامت اجباری نیست و محدودیت رفت و آمد ندارد. روز پنجشنبه رویترز به نقل از دو مقام بلندپایه لبنان گزارش داد که آقای حریری علی‌رغم میل خود در عربستان نگه داشته شده است. در تحولی دیگر، حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روز جمعه عربستان را متهم کرد که به گفته او علیه لبنان و حزب الله لبنان اعلان جنگ کرده است. حسن نصرالله اتهام بازداشت سعد حریری در عربستان را تکرار کرد و این امر را توهینی به تمامی لبنانی‌ها دانست. سعد حریری هفته گذشته در ریاض و با انتقاد از آنچه دخالت‌های ایران در لبنان خواند اعلام استعفا کرد. ایران چون این دخالت‌های را رد کرده است. و خبر دیگری که ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد با شلیک یک موشک پاتریوت، یک پهپاد جاسوسی را در جولان سرنگون کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه این پهپاد ساخت روسیه و متعلق به ارتش سوریه بوده است گفت بررسی‌ها برای کشف ارتباط احتمالی این پهپاد با ایران و حزب الله لبنان آغاز شده است. سوریه و روسیه هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. اسرائیل از زمان جنگ سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان را که جزو خاک سوریه است در کنترل خود دارد. و ما ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در سفر خود به امارات و عربستان با تاکید بر اجرای برجام خواستار گفتگو درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران شده است. همکارم بنیامین صدر از جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آمریکا، پرسیده که او دفاع همزمان پاریس از حفظ برجام در کنار تاکید بر ضرورت شروع گفتگوها با تهران درباره فعالیت‌های موشکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کند. جلیل روشندل:
اروپایی‌ها در مجموع و فرانسه حالا خواهان این هستند که برجام دست نخورده باقی بمونه، اما اون چیزهایی که در واقع باعث نگرانی جامعه بین‌المللی است، از جمله برد و بود موشک‌های ایران و قانونمند کردن موشک‌های ایران، مورد به اصطلاح توجه قرار بگیره و بتونن در مورد اون توافقهایی انجام بدن. طبیعتا قبلا ایران همیشه این رو رد کرده، ولی در چند روز اخیر ساکت بوده و احتمال این وجود داره که به عنوان یک موضوعی که مورد نگرانی اروپاست بشه در موردش با ایران هم همکاری کرد.
اما ایران تا الان به گفتگوها درباره فعالیت‌های موشکی خودش روی خوشی نشون نداده. آیا حکومت ایران قادره به چنین رویکردی در آینده هم همچنان ادامه بده؟
باید این مسئله رو به خصوص در سایه تحولات چند روزه اخیر خاورمیانه نگاه. در حال حاضر سوالات مهم و اساسی در مورد نقش ایران در موشکی که از یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده وجود داره. از این گذشته مسئله بحران حاکمیت لبنان و نقش حمایتی ایران از حزب الله که یکی دیگر از دریافت کنندگان تکنولوژی موشکی و یا موشک‌های ایران است. در کنار اینها انگیزه بسیار قوی اقتصادی وجود داره. الان شایعاتی هستش که یک گروه 70 نفره از صاحبان اقتصاد و صنایع اروپایی قرار است به ایران مسافرت بکنن. وقتی همه اینا رو با هم دیگه در یک چارچوبه قرار بدیم و نگاه بکنیم، ایران بایستی نسبت به این قضیه مساعدت نشان بده و خواهان این باشه که به هر حال گفتگویی در موردش شروع بشه. ولی اگر بخواد این واکنش حساب نشده باشه و از اول توسط افرادی که معمولا هیچ نقشی هم در تصمیم گیری ندارن صحبت راجبش بشه، اون موقع ممکنه خود قضیه برجام تحت شعای این قرار بگیره و خود برجام هم به خطر بیفته. بنابراین ضمنی که اروپا الان روی برجام تصمیم داره دست نزنه، بستگی به واکنش ایران داره و تا چقدر این قضیه پیش بره. عقیده شخصی من این هستش که هم ایران منفعت ملیش ایجاب میکنه که در این مورد نرمش به خرج بده، چون وقتی مذاکره هست معنیش این هستش که مذاکره هیچ وقت تحمیلی نخواهد بود. معنیش این هستش که به راه حلی پیدا میشه که مرضی اون طرفین باشه و رضایت همه طرفا در موردش پیش بینی شده باشه و صورت بگیره. اگر یک موجی از تحریم ها شروع بشه که در اون صورت به نفع ایران هم نخواهد.
نظرات جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین الملل رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
وقت به نظر ما جنگی نمیشه، چه در جنگی بشه تن نفتی هست و نت خلیج فارسی و نت جده که نفت صادر کنه، اصلا دنیا در حال جنگ میشه دیگه، همه چی به هم میریده. فکر نمی کنم به یه خاطر جنگی بشه. اصلا یمن که حق داره از خواهی دفاع کنه، اینا موشکای داشتن سر همشون کردن، دانشمند داره خودش بگیا یمن میتونن موشکا رو سر هم کنن بردشان زیاد کنن، اصلا ایدان ربطی نداره بگیره.
من میخواستم به مردم ایران بگم روزی 10 تن داره مواد مخدر در ایران اونور میشه و خود سپاه، خود نیروهای انتظامی هم میذارن وارد بشه. شما میگی اونور دنیا سوریه رو داریم واسش امنیت درست کنیم، اگه شما بخواید یه سوزن وارد تهران نشه میتونید. تمام جوان ها افسرده شدن، دختر 12 ساله دو رو میره بالای پول خوش نمیدازن به خاطر اینکه نمیتونن تنون مملکت زندگی کنن. هیچ نوع تفریح وجود نداره، همه رو راهاشو بستن، فقط بس بگی حسین حسین حسین. مردم به زودی اگر این نظام رو سرنگون نکنن، ما با کشورهای دیگه همش جنگ و خونریزی و همه اینا رو همین آخونده دارن انجام میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان عربستان سعودی رو به اعلان جنگ علیه لبنان متهم کرده. به گزارش خبرگزاری ها وی روز جمعه همچنین عربستان سعودی رو هم متهم به ترغیب اسرائیل جهت حمله به لبنان کرد. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور اظهارات حسن نصرالله رو چنین تحلیل میکنه.
صحبت آقای نصرالله 4-5 تا محور داشت، از اهمیت و تأکیدی که روی مسئله راهپیمایی اربعین کرد، از نوع رابطه‌ای که حزب الله با یمن و کشورهای مشابه داره، یا نگرانی که عربستان داره از قدرتگیری حزب الله، و مسئله این که اسرائیل میخواد به حزب الله حمله بکنه. گفت که خبر دقیق داره در این رابطه و از این مسائل. ولی در لابلای حرفای آقای نصرالله اون چیزی که آشکار بود نگرانی بود از این وضعیتی که در رابطه با آقای حریری پیش اومده و به نوعی فاقد مشروعیت شده فعلا نظام سیاسی لبنان که حزب الله سهم عمده‌ای در اون داره. در نظرم می‌گیریم که خب این یک سالی که دولت آقای حریری سر کار بود تا حدودی ثبات سیاسی برقرار بود، تحریم‌هایی که در آمریکا به خصوص صحبتش بود که علیه حزب الله اعمال بشه یا حتی اجرای اون قطعنامه 1701 که بعد از جنگ اسرائیل و حزب الله شکل گرفته و ناظر بر خلع سلاح حزب الله است، همه اینا به نوعی در ابهام و تعلیق قرار گرفته بود. الان با این وضعیت سیاسی پدید اومده که آقای حریری رفته و مشروعیت دولت لبنان کلا زیر سواله، بیش از پیش فشارها احتمالاً متوجه حزب الله و اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد. از این جهتش ما می‌بینیم که آقای نصرالله برخلاف دفعات قبل خیلی لحن مثبتی داره نسبت به آقای حریری، عمدتاً به عربستان حمله می‌کنه و حتی خواهان این که برگرده.
آقای حسینی فکر می‌کنین چرا این گونه شده؟ به خاطر همین تنش‌ها با عربستان سعودیه؟
لحن مثبتی بخشش برمیگرده که مخاطبش جامعه سنی لبنانه که به نوعی نظر اونها هم به طرف عربستان و اون اظهارات و مسائلی رو که مطرح میکنه عربستان گرایش پیدا بکنن و همچنان به لحاظ سیاسی حریری رو در موقعیت قرار بده که از این اقدامش از پشتیبانی جامعه سنی لبنان لزوما برخوردار نیست. در نظرم بگیریم که فردا یک راهپیمایی بزرگ برای تقاضا برای بازگشت آقای حریری در جریانه. واقعیتش اینه که اون توافق سیاسی که در سپتامبر سال 2016 به وجود اومد بعد از 2 سال بحران سیاسی که عربستان و ایران نمیتونستن راجع به ریاست جمهوری جدید لبنان به توافق برسند، نهایتاً به توافق رسیدند و آقای میشل اون شد رئیس جمهور و آقای حریری شد نخست وزیر، بیش از همه سودش رو همونطور که گفته شد ایران و حزب الله بردن تو این فاصله یک سال. از این جهت بسیار سخته که اینا بتونن دوباره شرایطی رو احیا بکنن که به لحاظ جهانی، به لحاظ کشورهای غربی، اسرائیل، عربستان دوباره مشروعیت این یک سال بتونن احیا بکنن. از این جهتش الان همچنان فشار حزب الله گزینه برترشون اینه که آقای حریری برگرده یا اینی که به نوعی این اقدامش رو بیش از آن که به منافع لبنان وابسته بدونن ناشی از تحریک کشور خارجی معرفی بکنن.
همه این مسائل برمیگرده به تنشی که میان تهران و ریاض جریان یافته و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواسته که از لبنان به عنوان جایی برای برخوردهای نیابتی استفاده نشه. فکر میکنین این تقابل جمهوری اسلامی و عربستان سعودی چه دورنمایی میتونه داشته باشه؟
این توافقی باز برگردیم به توافق سال 2016 زمانی شکل گرفت و یه ثبات سیاسی به لبنان برگشت که دولت آقای ترامپ شکل نگرفته بود. یعنی همه فکر میکردن که خانم کلینتون برنده و انتخابات خواهد شد و وضعیت لبنان هم همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد در چارچوب توافقی که بهش اشاره شد. ولی با روی کار اومدن دولت آقای ترامپ و نوع نگاه و رویکردی که در قبال جمهوری اسلامی داره و پشتیبانی قوی تری که الان عربستان در قیاس با دولت اوباما داره از واشنگتن میگیره، به علاوه شکل‌گیری یک مثلث غیر رسمی بین اسرائیل، عربستان و آمریکا برای منزوی کردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی، خب این مسئله لبنان یکی از حلقه‌هایی که میشه روی جمهوری اسلامی فشار آورد و به خصوص که حزب الله عمده ترین و قوی ترین متحد سیاسی و نظامیش در منطقه هستش با توجه به ضعفی که الان دولت سوریه داره. و خب این موفقیت‌هایی که خود حزب الله و جمهوری اسلامی و رژیم سوریه هم ظرف این مدت در سوریه داشتند، اینی که تونستند به مرزهای عراق نزدیک بشند و عملاً دوباره امکانات ارضی ایران که به لحاظ ارضی هم زمینی هم میتونه با حزب الله از طریق اون مرزهای مثلا بوکمال ارتباط برقرار پیدا بکنه، اینها هم به نوعی بی تاثیر نبوده تو این مسئله. به هر صورت حزب الله همچنان پروندهش در عرصه بین المللی باز بوده. اسرائیلیا به هر صورت خواهان این بودند که نیرو زیر فشار قرار بگیره، نه لزوماً با جنگ بلکه از طریق همین معاهدات بین المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل، تحریم‌هایی که در آمریکا و اروپا علیه جریان داره، نهایتاً به آنچنان نقطه ضعفی برسونش که جمهوری اسلامی رو از این طرح از پیش در انزوا و ضعف قرار بدن.
با صدای حبیب حسینی فرد و توضیحاتش رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. بدرود.